بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مطلق و مقيد بود و مطلب رسید به اینجا که الفاظی هست که اینها مصب به اطلاق و تقییده و باید اینها مفاهیمش دقیقا روشن شود. از میان این الفاظ تا به حال سه قسمت بیان شده است: اسم جنس، علم جنس و مفرد محلا باللام. چهارمین لفظی که درباره مفهوم اون باید بحث کرد نکره. نکره همون اسم جنسی است که با تنوین نکره ذکر شده. تنوینی که نشانه نکره بودن است همراه آن. انسان رجل. میخوام ببینیم معنی نکره حقیقتاً چیه. این همه در طول عمرمون استعمال کردیم و در کتاب ها خوندیم، حالا میخوام امروز بنشینیم و تحلیل کنیم که وقتی میگیم رجل یا انسانان این مفهوم نکره چیست. در اینجا یه نظر مرحوم صاحب کفایه دارد که قائل به تفصیل شده. میگه نکره که دلالت بر وحدت میکنه بعضی جاها جزئی حقیقی است و بعضی جاها کلی است. مفهوم نکره قد یکون جزئی حقیقی و قد یکون کلی. علا کل حال دلالت بر فرد میکنه، فرد حالا فردن کلی ها. یعنی وحدت ببست مقید به قید وحدت. ایشون میفرماید استعمالات مختلفه، گاهی مثل جاءنی رجلون هست، گاهی مثل جئنی برجله. اگر مثل جاءنی رجل بوده باشد این مسلمان مفهوم این نکره چیه؟ کلیه یا جزیه؟ جزیه حقیقیه. ایشون میگه جزیه حقیقیه. جاءنی رجلون جزئیون حقیقیون معین. در واقع معین جاءنی رجلون شخص معینی بوده. پس در این گونه موارد مفهوم نکره فرد معین فلواقع، ولی اینکه برای متکلم یا مخاطب، برای متکلم که معلومه، برای مخاطب روشن نبوده باشه، ولی در واقع معینه، متکلم هم میدانه جاءنی رجلون. اما گاهی استعمالات اینطور نیست. جئنی به رجل، جئنی متکلم از کردم متکلم رنگای جینی به رجل، به رجلن میگه. اینجا مفادش آیا جزی حقیقیه؟ نه، کلیه. منطقه کلیه مقید به قید وحدته. جینی به رجلن، ایه رجلن کان یستق علا کسیرین، کلیه چون صادقه هر کسیرینه. جینی به رجل کلی همون اسم جنس است، مقید به قید وحدت است، صادق بر کثیرین است. دو تا رجل نمیخواد، یکی. اما کدام یکی؟ دست و علا کثیرین. این یکی، اون یکی، اون یکی، هر کدام از این یکی ها باشد جینی به رجل هست. نتیجه این شد مدعای مرحوم آقای آخوند تفصیل است. نکره گاهی مفادش جزئی حقیقی است، و گاهی مفادش کلیه، همون اسم جنس است مقید به قید وحدت یستقا علا کسیری. حالا ایشون عقیدش اینه، من دارم حرف ایشون رو نقل میکنم و در این وسط من بی تفسیرم تا برسیم به عقیده خودم. بعد مرحوم آخون جمله اضافه میکند برای جواب از کسانی که میگن فرد مردده، میگه ولیس مفاده الفرد المردد، فرد مردد نیست. چرا؟ چون اگر فرد مردد باشه، فرد مردد صدق در خارجیات نمی کنه، صدق نمی کنه. شما نمیتونه به این شخص بگید آقا این فرد مردده، چون فرد مردد معنیش این است هازا او غیرهو، این وقت هازا، این او غیرهو که نیست. بله نمیشه دیگه، معنی فرد مردد یعنی فردی است که دائما یمکن ان یکون هازا او غیرهو، دست رو هر انسانی بذاری این فرد مردد نیست، فرد معین، هر انسانی دستش بذاری فرد مردد نیست. البته این جمله رو من از خودم اضافه می کنم، فرد مردد جایش ذهنه در واقع، اگر حسابش کنیم چون تردید امرون ذهنیه، و اگر فرد مردد رو بیاوریدش در خارج، شما نمی توانید در خارج بیارید، چون دست رو هر انسانی می زاری انسان معینی هست، ما در خارج انسان مردد نداریم، نداریم انسان مردد کلی 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 مقید به قید وحدت. چرا؟ انسان کلی خواسته،
یکی میخواد
انسان مقید، یکی هم کلیه، یکی هم گاهی یکی معین، گاهی یکی کلیه، یکی به این آقا به اون آقا به اون آقا به اون آقا صدق میکنه. شما خیال کردید اگر چیزی یکی شد حتما باید جزئی باشه؟ یکی هم کلیه، یکی دوتا سهتا چهارتا نمیخواد، اما یکی کلیه. کدام یکی؟ این یکی اون یکی یسبق علی کثیرین، یسبق علی کثیرین. پس مرحوم آخون میگه مفاد جعنی به رجل کلیست، مقید به قید وحدته، اما نه وحدت معین، وحدتی که یسبق علی هذا و هذا و هذا، ولیس من قبیل الفرد المردد. چرا؟ به علت این که فرد مردد اگر باشه منطبق بر خارجیات نمی شود، مگر اینکه معنی مجازی پیدا کنه و تجرید بشود، زیرا دست روی هر فردی که بگذاری فرد معین است، فرد مردد نیست. یعنی هازا و غیره هیچ کجا به بنده سر نمی کنه، هازا و غیره به شما صد نمی کنه، هازا و غیرو به اون آقا صد نمی کنه، هازا و غیرو به هیچ کس صد نمی کنه، هازا و غیرو. پس فرد مردد بر هیچ کس صد نمی کنه،
در
حکم فرد مردد
در استعمال
ما استعمال داریم میگیم، بس در استعمال داریم میگیم. بنابراین وقتی میگه جنی به رجل، خلاصه اجازه بدید جا انی رجلان خلاصه کنم، تلخص من زالی. وقتی میگه اجازه جا انی رجلان میگوید، این معین اجازه حیط، اما جعنی به رجل آیا جزئی حقیقیه یا فرد مردده یا کلیه؟ کدام یک از این سه هست؟ ایشون میگه کلی، جزئی حقیقی که هیچ کس نمیتونه بگه هست، جزئی حقیقی نیست، جعنی به رجل که جزئی حقیقی نیست. فرد مرددم که ایشان میگه صدق بر خارجیات نمی کنی، دست به هر فردی بزنی هازاست، هازا و غیره نیست. پس چی میمانه الباقی؟ کلی، نه جزئی حقیقیه، نه فرد معینه، فهو کلی یسلق علی کثیرین. نتیجه این شد مرحوم آی آخون قائل به تفسیر است در مفهوم نکره، گاه مفهوم نکره جزئی حقیقی می داند و گاه کلی، از این دو خارج نیست. دلیلشون هم گفتیم، مطلبشون هم تمام.
دلیل که انتصارش به فرد معین است،
فرد مردد صدق بر فرد معین نمی کنه، امتصال به ضد نمیشه، چیزی را با ضدش نمی شود امتصال کرد. خب حالا ما داریم اقوال دونه دونه، اجازه بدید اقوال دونه دونه جلو ببریم ببینیم چه میشه. و اما حالا برسیم ببینیم چه میشه. این خلاصه کلام مرحوم. ولی بعضی خواستن بگن موضوع له نکره همه جا فرد معین، شاید از کلام مرحوم ها شیخ در درر همین استفاده بشه که موضوع له فرد معین، منتها تعینش مختلفه. گاهی تعین خارجیه دارد، مثل جعنی به رجل. در جعنی به رجل تعین داره، تعین داره در خارج. ببخشی در جعنی رجلون، در جعنی رجلون تعین خارجی داره، اما در جعنی به رجل چی؟ ایشون میگه اینم تعین داره، منتها تعینش به اختیار مکلفه، تعینش به اختیار مکلف. نتیجه این شد موضوع له همه جا فرد معین هست. بله چرا؟ چیزی که سیختاره فی علم الله، یه تعینی داره بالاخره، سیختاره فی علم الله یه نوع تعیینی داره، بعدن انتخاب میکنه، بعدن اختیار میکنه. به هر صورت پس موضوع له به عقیده ایشون دائما جزئیه، دائما جزئیه. جعنی و جعنی رجلون که معلومه، جعنی رجلون و جع رجلون من اقصل مدینت یس، شخص معینی بوده، حبیب النجار بوده، کی بوده، هر کی بوده، شخص معینی، این که معلومه. در جعنی به رجل هم فرد معینه، اما این تعینش به اختیار مکلف است و به دست مکلف است و اوست که میتواند تعینی به آن بدهد. تفاید داری؟
شما تفاید
سلاس هم
مخیل
میتونید فیه ملایی که اینا رو حالا فعلا کار کفارات سلاس نداریم، کلمه او رو کار نداریم. حالا این خلاصه این میشه فرد معین. بعد ایشون یه انقلتی رو خودش میزده، من انقلتی ایشونم بگم. ایشون میفرماین که خب شما میگید این جزئی حقیقی، در حالی که جزئی حقیقی ما میبینیم مردده، مگر نمیگید موضوع در جزئی حقیقیه؟ در جعنی به رجل هم موضوع در جزئی حقیقیه، در حالی که ما میبینیم مردد. جعنی به رجل اگر رجل شعته مردده، چیزی که مردده چطور به جزی حقیقی باشه؟ میفرماید قلنا هیچ منافاتی بین جزی حقیقی و مردد نیست، ممکنه چیزی جزی حقیقی باشه و در این حال مردد باشه. کشبه الذی یرا من بعید، شبهی که یرا من بعید، این جزی حقیقی هست یا نه؟ مردد هم هست، نمیدونید انسانون ایوانون بقرون او خیلی همیشه مردد همینه، مردد در خارج معنی نداره، همیشه مردد در ذهن، مردد اونم در ذهن شما، بالاخره یکی انتخاب میکنه همون مصداق میشه. به هر صورت ایشون میگه الشبه الذی یرا من بعید، این مردد است بین زید و عمرو، بین انسان و حیوان و بین بقر و شجر و مردده. در این مردد بودن جزی حقیقی هم هست، فلا منافات بین ان یکون شیء مرددن بین امور و بین ان یکون جزئیا حقیقیا. خب اینم حرف ایشون. حالا ببینیم از میانه این دو قول آیا ما هیچ کدامش میتوانیم بپذیریم؟ انصاف این است که حق در اینجا قول ثالثی است. با این است موضوع له نکره همه جا کلی همه جا در تمام موارد موضوع له نکره کلی است، منتها کلیه به غیر وحدت. خود وحدت چم کلیه؟ کدام واحد؟ وصدق علی کثیری. اما در مثل جا رجلون من اقصى المدینه، جا امی رجلون جا رجلون من اقصى المدینه، این کلیه. چرا؟ به لفظی در اینجا هم به معنی اون جنس انسان مقید به قید وحدته، منتها منطبقش کرده و استعمالش کرده در مورد خاص، مستعملون فی جزئیه نم موضوع له. یعنی به عبارت دیگر تطبیق بر جزئی شده، نه این است که موضوع له جزئی بوده باشه. موضوع له جزئی نیست، استعمال نمستعمله، استعمال در جزئی الان عرض میکنم. شما وقتی میگید زیدون انسانون، بله شما میگید زیدون انسانون، انسان یه معنی عامیه دیگه. شما این معنی عام رو وقتی در زید استعمال میکنی، آیا این سبب میشود که مجاز لازم بیاد؟ نه، تطبیق کلی بر فرد موجب مجازیت نمیشه. اون انسان در همون معنی خودش استعمال شده، منتها خصوصیت قلبیه از باب تعدد دال و مدلول فهمیده میشه. شما از جاعنی، از جاعنی میفهمید این یه فرد معینی است، و الا از کلمه انسان جز کلی انسان مقید به قید وحدت چیزی نمیفهمید. از باب تعدد دال و مدلول و تطبیق کلی بر فرد شما جزئیات استفاده میکنید. این جزئیات تو مفاد انسان نیست، تو مفاد رجل نیست. ما نگفتیم هیچ کجا تعدد دال مدلول درست نیست. تعدد دال مدلول ما در یه جا قبول نکردیم، این نیست که هیچ کجا قبول نکنیم. دقت کنید، و الا این و الا رو دقت کنید، نمیشد مفهوم یک کلمه به حسب مواد استعمالش عوض بشه. مفهوم کلمه به حسب موارد استعمال عوض که نمیشه. رجل همون رجله، در جاعنی یه معنی بده، در جعنی یه معنی. مفهوم آخون این رو میپذیره که انسان رجل معنیش به حسب موارد استعمالات و جمله بندی ها فرق کنه. در جمله جا رجل من اقصى المدینه معنی رجل جزء حقیقیه، اما در جمله جعنی به رجل معنی رجل کلی. مگر یک کلمه به حسب جمله بندی های مختلف ممکن است مفهومش عوض بشه؟ نمیشه. مفهوم هر دو یکیه، منتها به حسب تعدد دال و مدلول گاهی یه معانی تازه‌ای از دال دیگر فهمیده میشه. پس وقتی شما میگی انسان و رجل، همه جا به معنی اون اسم جنس مقید به قید وحدته و کلیه یسوق علا کسی. منتها وقتی جاعنی فعل ماضی میارید، جا رجل من اقصى المدینه فعل ماضی میارید، ماضی هم لابد منطبقه بر فرد شده، اینجا از باب تعدد دال و مدلول منطبقه بر فرد میشه. نه این است که رجل معنیش جزئی حقیقی بوده باشن، معنی خودش دار. حرفش از جا میفهمی، توجه نداری. رجل تفاوت نداره، از جا تفاوت فهمیدی. نه این است رجلی که در جاعنی رجل است وضع الجزئی الحقیقی، و رجلی که در جعنی به رجل است وضع الکلی. مگر یه لحظ به حسب جمله بندی ها اوضاع متعدد داره، دو وضع و سه وضع داره، کی آخه این حرفا میتونه بزنه؟ بله اونجا جاء قل نمیشه از باب تعدد دال مدلول. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد موضوع له در همه جا در نکره کلی همون اسم جنس است که مقید به وحدت شده است، منتها گاهی از قرائن خارجیه و جمله بندی ها یه مطالب اضافه استفاده می شود که از قبیل تعدد دال و مدلول است و تطبیق کلی بر هر دست این از خارج فهمیده میشه.
در محل ولام هم بزنیم
هر کجا گفتیم میگیم دیگه، اگر الف لام همه جا یه معنی داشته باشه بده، ولی الف لام الف لام عهد اصلا الف لام عهد غیر از الف لام جنس دو معنی سه معنی الف لام استقلال عهد اینا بله الف لام هیچ فرق نمی کنه، ولی از قبیل مشترکیست که وضع برای معانی سگانه. حالا برنگردیم و مرتجع به وقت دیروز نشویم. حالا فعلاً بخش بود نکره را حل کنیم. خب ما به اینجا معلوم شد کنیم، در اینجا باقی میماند اون اشکالی که مرحوم آخوند بر فرد مردد داشت. ما معتقدیم اشکال مرحوم آخوند بر فرد مردد واقع نیست. این که میگیم نکره وضع شده برای کلی نه فرد مردد، به خاطر تبادلیست که میشه یستفاد و منن نکره الکلی به حکم تبادل، ما از ناحیه تبادل میگیم، نه به خاطر اینکه فرد مردد منطبق بر خارجی یافته میشه که مرحوم آخوند گفت ان هذا الاشکال غیر وارد. چه کسی گفته فرد مردد منطبق بر خارجی یافته نمیشه؟ شما در اوامر واجب کفایی واجب تخیری چه میگید؟ وقتی مولا بگه جئن به هازا او هازا، جئنی به زیدن او امرن، اگر مولا اینو گفت مطلوب مولا چیه؟ فرد معین یا مردد یا کلیه؟ اگر مولا گفت جئنی به زیدن او امرن، مطلوب مولا چیه؟ جواب منو بگید. ببینید سوال جواب کلی نگید، جواب آقا جواب بنده رو بگی. اگر مولا گفت جئنی به زیدن او امرین، مطلوب مولا در اینجا چی؟ از سوال خارج نیست، سوال از سوال خارج نیست، یا موضوع له جزئی حقیقی است، اونی که فی مطلوب مولا جزئی مطلوب من کار موضوع لنه. اگر مولا گفت جئنی به زیدن او امرین، از سه حال خارج نیست، یا مطلوب مولا جزئی حقیقیست اونی که فی علم الله، گمان نمی کنم کسی اینو بگه، بگه مطلوب اونی که فی علم الله اختیار می کنه است. باشه آقا، من این مثالی که می زنم مصداق همون کلام مرحوم آس محمد جز نامربوطاتون، شما اینو معنیش کنید تا من ربطش بدم. سوال می کنم مطلوب مولا در اینجا چیه؟ احسن الان گیر افتادی، الان در دام افتادی. آره میگه الان مطلوب مولا فرد مردد هست یا نی؟ بنده رفتم زید آوردم، صد بهش میکنه فرد مردد حاضر او غیر به این زید صد میکنه؟ نه، هم اشکال مرحوم آخوند، بنده رفتم زید آوردم، رفتم زید آوردم، زید به استد میکنه هازا و غیرو؟ نه، فقط هازا به استد میکنه. پس امتصال مولا نکردم. اگر مطلوب مولا فرد مردده من زید بیارم امتصال مولا نیست، لأنه لا یفرق على زید انه هازا و غیرو، از سهل خارج نیست. عدو باز همین از باب ناچاریه موندن توش دیگه، خلاف ظاهر میگن قرار میگن و هم غیر مطلوبه و هم غیر مطلوبه. بعد ببینید آقا وقتی میگه جئنی به زید او امرن، در این واجب تأخیری مطلوب مولا چیه؟ اگر بگید مطلوب مولا او گفته ها به صورت او، اگر بگید مطلوب مولا جزی حقیقی است ما فی علم الله، این خیلی کلام صافی فی علم الله ندار، میگه یعنی عذاب زیدن و امرن، نمیگه جئنی به ما فی علم الله تختاره، آخه این خیلی تأسف و تکلفه، این که نیست. اگر هم بگید اونی که مطلوب مولاست کلی احد هماست، احد هما کلیه، و ما این عبارت رو میا این تعویلش میبریم به احد هما، علالمدل که کلی نمیشود، کلی کلی احد هماست. احد هما یه مصداقش اینه، یه مصداقشونه اونی که مطلوب مولا چیه؟ احد هماست. این هم بگید مرتکب خلاف ظاهر شدی از باب ناچاری آمدید هازا او هازا رو برداشتید و این رو احدهما جاش گذاشتید، یعنی نتوانستید او رو با معنی خودش حفظ بکنید، چون نتوانستید مردد حفظ کنید از باب ناچاری برداشت تبدیل به یک کلی کردید. اینا مرتکب شدن خلاف ظاهر از باب ناچاری. اونی که ظاهرش این است مطلوب مولا مردده، میگه جئنی به هازا و هازا، او برای تردیده، او برای تردیده، کما اینکه در اخبارم میگه، میگه جانی زیدون و امرون، وقتی میگه جانی زیدون و امرون یعنی چه؟ من تردید دارم، نمیدونم زید آمد یا امرون. حالا میگه جئنی به زیدون و امرون، این میشود یه فرد مرتب. مرحوم آخون میگه فرد مردد سر نمی کنه، ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم فرد مردد بر هر کدام سر می کنه، نباید هر دوش سر کنه، معنی او این هست اهدومان سر کنه کافیه. وقتی میگه جئنی به زیدن او امرن، زید بیاره انتصاب کرد، چرا؟ چون فرد مردد هست، نه معنیش این از هر دو لنگه یه تردید روی فرد صادق باشه، یه لنگش صادق باشه کافیه. صدق عبارت قطعه این چی میگم؟ صدق فرد مردد به این است که یه لنگش صدق، نه هر دو لنگه. آره واو نیست، شما او و واو اشتباه کردید، خیال میکنید او هم باید مثل واوه. حالا اگر خواستید جایی فرد مردد بر چیزی صدق بکند، باید هر دو لنگش صدق کنه، هازا او غیره باشی، نه همه هازا که شد صدق فرد مردده، غیره هم شد صدق فرد مردد.
اگر موضوع ده یک
لفظ
فرد مردد باشه،
بله
هر
دوست موضوع هست، بله بله
لفظی که
مفهوم
فرد
مردده
به
تردیش
هم دوست
صدق بر هر کدام میکنه؟ معنی مردد این است که هر یه لنگه یه مصداقشه، معنی فرد مردد من بیانی من کلام ایشونه بیان میکردم، بنده عرضم این است که فرد مردد مصداقی که در خارج دارد، هر یک از اطراف تردید یه مصداقشه، هم صدق بر این میکنه هم صدق بر اون میکنه، چون اوه واو که نیست که هر دو صدق کنه، چون اگه هر دو باید بر این صدق بکنه، این معنیش این از شما فرق میانه واو و او نمیخواهید بذاری. معنی فرد مردد این است دو تا مصداق داره، این یه مصداقشه اونم یه مصداقشه، این معنی فرد مردد، نه معنیش این از هر دو مصداق روی فرد صدق کنه، اصلا معنی فرد مردد یعنی چیزی که در خارج دارای دو مصداق. حالا دقت کنی من دور نشم این بحث رو جمعش کنم، اجازه من
در مثال ما از اوت حکومت گرفتیم به مرد
فرق نمی کنیم فرق نمی
کنیم اما ما می کنیم بحثی
فرق نمی کنیم
خود مخل و رجل
فرق نمی کنیم اگر دقت کنید بین مثال من و کلام ایشون هیچ فرق نمی کنه. من میگم مطلوب در جعنی به رجل به زیدن او امره مطلوب مولا چی؟ فرق معینه یا مردن یا کلیه؟
مطلوب رجل چیه؟
کار نده من سؤال منو جواب بدید با سفره میرید وقتی میگه جعنی به زیدن او امره مطلوب مولا چیه؟ اگه معین فی علم الله که نیست اگر کلیست که این خلاف ظاهره پس این چیز مردده پس باید هر مصداقی به جامعه صدق نکنه به قول مرحوم آخوند به هر یک جونه صدق نمی کنه هنزا و غیره جواب به این می دهیم که وقتی میگه جعنی به زیدن او امرن نمنش نست مصداقی که میاری هر دو به صدق کنه یعنی یه لنگش هم صدق کنه کافیه اگر ما قائل شدیم موضوع له رجل هم فرض مردده به این معنا به هر لنگهی صدق میکنه پس نتیجه بگیرم جمع کنم بحثو نتیجه این شد راهی که مرحوم آخوند رفته برای ابطال فرض مردد درست نیست این که میگه لازم میاد صدق بر خارجیات نکنم این راه درست نیست راه صحیح این است که عرض میکنه فرض مردد مال جاییست که قابل احصا باشه خوب عرضان دقت کنید فرد مردد مال جاییست که قابل احصا باشه شما دو تا سه تا ده تا بیست تا سی تا پنجاه تا تردید بندازید هزا و هزا و هزا و هزا و هزا اما اگر قابل احصا نیست هرگز نمیتوانید به شکل فرد مردد بگید بلکه باید به شکل کلی بگید در افراد غیر قابل شماره فرد مردد ممکن نیست چون فرد مردد احتیاج به حضور تفصیلی در ذهن داره دلیلمو دقت کنید فرد مردد احتیاج به حضور تفصیلی در ذهن داره اگر حضور اجمالی شد کلیه یعنی یه جامعی در ذهن بیارید و اون جامعه اشاره کنید این کلیه اگر جامعه تو ذهن آوردی جامعه کلیه اما اگر بخواهید فرد مردد تو ذهن بیاری حتما باید به صورت تفصیلی باشه اگر به صورت جامعه شد که دیگه فرد مردد نمیشه کلیه یست و علا کسی نمیشه این دلیل ما دلیل ما اینه نکته باریکی که در این بحث اینه همیشه فرق بین کلی و فرد مردد اینه در کلی یه جامع میاد اشاره میشه به همه افراد اما فرد مردد حتما باید افراد همه تفصیلا به ذهن بیایند و با او عطف بشن اگر آمدن به ذهن با او عطف شدن این میشه فرد مردد اگر نیامدن به ذهن و عطف نشدن جامعشون آمد قدر مشترک آمد قدر مشترک میشود چی؟ کلی حالا نتیجه اجازه من نتیجه رو بگیرم نتیجه این میشه اگر گفت جعنی به انسان همه انسان ها که نمیشه تو ذهن بیاد اگر گفت جعنی به انسان همه مصادیق که نمیشه به ذهن بیاد پس فرد مردد در جعنی به انسان ممکن نیست زیرا تصور تفصیلی همه انسان‌ها ممکن نیست پس در جعنی به انسان فرد مردد محال کلی باید بیاد بسه جامع باید بیاد بسه جامع اگر آمد کلی ما چه کردیم؟ فرد مردد و مرحوم آخوند از یه راه زده بود ما گفتیم اون راه به عقیده قاصر ما باطل از راه دیگر وارد شدیم ریشه فرد مردد زدی مرحوم آخوند برگشتم به بحث قبل مرحوم آخوند ریشه فرد مردد رو از این راه زده بود که لا ینطبق علی الخارجیات ما عرض کردیم ینطبق از کجا کمک گرفتیم از جعنی به هازا و هازا از عوامل تخییریه پس حرف مرحوم آخوند رو درباره فرد مردد از کار انداختیم. بعد آمدیم گفتیم ولی که فرد مردد در اینجا باطله به دلیل دیگر. دلیل چیه؟ در فرد مردد همیشه قبل جامعه نباید بیان، باید افراد تفصیلن بیان، و این در جاییست که احسا ممکنه. اونجایی که احسا ممکن نباشه مثل جعنی برجان، در لباس فرد مردد نمیتواند منعکس بشود، بلکه حتما باید به صورت قبل جامعه بیاد و کلی بیاد. خب تا به اینجا یه جمله دیگه مونده، من این جمله رو بگم بحث امروز تمام میشه. تا به اینجا نتیجه گرفتیم موضوع لحه نکره چی شد؟ کلیه مقید به قید وحدت، همون اسم جنسی شد که مقید به قید وحدت. حالا آیا نکره مسبب اطلاق و تغییر میتوانه باشد یا نمیتواند مسبب اطلاق و تغییر باشد؟ میتواند مسبب، یعنی اگر مقدمات حکمت رو یه جا جمع بکنید از جعنی برجل شما استفاده اطلاق میکنید، اگر قید بهش زدید جعنی برجل عالم مقید میشه، اگر قیدی بهش نزدید و مقدمات حکمت جور بشه. دقت کنید، بدون مقدمات حکمت مشکل حل نمیشه. ما میگیم مذهب به اطلاق و تقلید، مذهب به اطلاق و تقلید، نه خود مطلق. ما نمیگیم نکره مطلقه، یه مذهب به اطلاق. حالا میرسیم مرحوم آخون یه صحبتی داره، الانم میبینم وقت نیستیم که تمام میشه، شاید نتون بحث ایشونه بگیم. ایشون آمده است از اون مسیر معنی مطلق در ذیل کلام خارج شده و من توجه دارم به اون. ما وقتی میگیم اینجا ها نکره مطلقه، ما نمیگیم تعبیر نمی کنیم که پامون شاله بیاد، ما میگیم نکره مسبب به اطلاق و تغییره، اسم جنس مسبب به اطلاق و تغییره، علم جنس مسبب به اطلاق و تغییره، مفرد محلا بلام جنس، نه محلا به حلامی، محلا بلام عهد نه، محلا بلام استقرار نه، مفرد محلا بلام جنس مسبب به اطلاق و تقلیده. ما اینو منتها مرحوم آقای آخوند در کفایه در اینجا یه جمله داره، خیلی دقت کنید، یه صفحه تقریبا هست، و مقایسه کنید با چیزی که اول بحث داشته در تعریف مسئله مطلق ما شاء فی جنسه. یه تضادی به نظر میرسه زیر کلام مرحوم آخوند با صدر بحث ایشون داره. چطور میشود اینا رو جمع جور کرد و حق کدامشه؟ اونی که در صدر مبحث مطلق مقید بود یا در زیر مطلب مبحث مطلق مقید؟ اینو یه دقت کاملی درش بکنید انشاءالله تا فردا.